سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. وزارت عدلیه امریکا میگوید پلیس یک شهروند افغانستان را به اتهام برنامه‌ریزی یک حمله در روز انتخابات امریکا در 5 ماه نوامبر امسال بازداشت کرده است. این وزارت روز سه‌شنبه گفت که نصیر احمد توحیدی 27 ساله اعتراف کرده که از گروه دولت اسلامی معروف به داعش الهام گرفته و در نظر داشت که در روز انتخابات در ازدحام بر مردم در امریکا حمله کند. بر اساس گزارش ها این شهروند افغانستان در ماه سپتامبر سال 2021 وارد امریکا شد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. طالبان سه تن از جمله دو زن را در ولایت تخار شلاق زدند. سر محکمه طالبان در اعلامیه در اکس توییتر سابق نوشته که این سه تن امروز چهارشنبه در ولسوالی فرخار در معذر عام شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده که هر یک از این افراد به اتهام آنچه که محکمه آن را روابط جنسی خارج از ازدواج خوانده 39 شلاق زده شدند. بر اساس اعلامیه این افراد با حکم محکمه ابتدایی ولسوالی فرخار مجازات شدند. حکومت طالبان پیش از این هم صدها تن را در ولایت‌های مختلف افغانستان شلاق زدند. بیشتر این مجازات که در معذر عام صورت گرفته با نکوهش ملی و بین المللی روبرو شده است. جنبش تحفظ پشتون میگوید که در تیراندازی پلیس پاکستان سه تن از اعضای این جنبش کشته و شماری هم زخمی شدند. این جنبش در شبکه اکس توییتر سابق خبر داده که این رویداد امروز در منطقه ریگی للمه خیبر پختونخوا رخ داد. پیش از این رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که 5 تن از اعضای جنبش تحفظ پشتون در تیراندازی امروز زخمی شدند. این رویداد در حال رخ داده که جنبش تحفظ پشتون در نظر دارد که پس فردا جمعه یک جرگه مردمی را در ایالت خیبر پختونخوا برگزار کند. این جنبش هدف از برگزاری این جرگه را اعتراض به دستگیری‌های غیرقانونی، ناپدید شدن پشتون‌ها و سایر مشکلات در ایالت خیبر پختونخوا خوانده است. وزارت داخلی پاکستان روز یک شنبه این هفته فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و بر اساس قانون منع تروریسم آن را یک سازمان غیرقانونی خواند. منصور پشتین رهبر این جنبش در فیسبوک خود این اقدام را به شدت ظالمانه خوانده است. انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگو کند. بر اساس معلومات بخش خبر رادیو آزادی احتمال می رود که این گفتگوها در مورد طرح پاسخ اسرائیل به حملات هفته گذشته ایران انجام شود. این گفتگو در حال صورت می گیرد که اسرائیل حملات خود بر مواضع گروه حزب الله در جنوب لبنان را افزایش داده است. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی آن را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی هایی را در اختیار دارد. ایران هفته گذشته در دفاع از حزب الله و به ویژه به خاطر انتقام گیری از کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله حملات راکتی بالستیک را بر اسرائیل انجام داد. اسرائیل گفته این حملات را بی پاسخ نخواهد گذاشت. و سیستم مدافع هوایی اوکراین 21 تیاره بسرنشین را که امروز چهارشنبه از سوی روسیه پرتاب شده بودند سرنگون کرده است. این تیاره های بسرنشین به سمت کیف، اودیسا و مناطق دیگر پرتاب شده بودند. از سوی دیگر وزارت دفاعی روسیه میگوید که 47 تیاره بسرنشین اوکراین را در حریم هوایی خود سرنگون کرده. به گفته این وزارت این تیاره ها در مناطق بریانسک، بلگرود، کورسک، روستوف و کراسنودار و بحیره آزوف سرنگون شدند. منابع مستقل هنوز در این مورد چیز نگفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگویم. ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. یک شهروند افغانستان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور به امریکا رفته است و اتهام طرح‌ریزی حمله در امریکا بازداشت شده. خبر بازداشت او افغانها در پاکستان را که منتظر انتقال به امریکا هستند نگران کرده.
منتظر ویزاها و پیشرفت کیس های خود هستیم، ولی متاسفانه این اخبار زمان که صبح دنبال کردم برای ما خیلی شوک کننده بود خبر.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که عادی سازی روابط با طالبان وابسته به تغییر رفتار این گروه در قبال حقوق بشر است. امروز 9 اکتبر برابر است به 20 سال روز اولین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان. در این باره هم در گزارش برایتان میگوییم و در برنامه کاروان زهر،
دهقانان از آسیب پذیری کشت های بدیل کوکنار به دلیل نرسیدن آب آن نگران هستند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یک افغان را بازداشت کرده که به گفته این اداره قصد داشت که در روز انتخابات در امریکا در ماه آینده میلادی حمله را انجام دهد. به گفته این اداره، این افغان به نام نصیر احمد توحیدی تحت تأثیر گروه دولت اسلامی معروف به داعش قرار گرفته. به گفته وزارت عدلیه ایالات متحده، توحیدی میخواست که جمعیت از مردم را در روز انتخابات امریکا هدف قرار بدهد. توحیدی دوشنبه گذشته در امریکا بازداشت شد. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این باره همین حال همکارم فرشته نگاه در استدیو با من است. فرشته جان سلام، در باره بازداشت این افغان بیشتر چی می دانیم؟
سلام به شما همچنان ستار جان. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته که یک افغان، همونطور که خودت هم گفتی، به نام نصیر احمد توحیدی در جریان بازجویی اعتراف کرده که او یکی از دوستانش قصد داشتند که در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده به جمعیت از مردم حمله کنند و خودشان هم به گفته توحیدی شهید شوند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اظهارات در اسناد اتهامنامه که وزارت عدلیه در رابطه به این قضیه تهیه کرده نوشته شده. توحیدی در سپتامبر 2021 به امریکا رسیده و در هفته‌های اخیر در پلانش برای حمله پیشرفت‌های هم کرده بود. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، توحیدی دو کلاشینکوف برای خرید سفارش داده بود، وسایل خانه‌اش به فروش گذاشته بود و همچنان بر خانم و طفلش تکت یک طرفه افغانستان خریده بود. گفته شده که توحیدی تحت تاثیر افکار گروه دولت اسلامی معروف به داعش قرار گرفته، ای در حال است که اداره تحقیقات فدرال امریکا نگران خشونت‌های احتمالی افرادگرایان در امریکا است. این اداره روز گذشته گفت که مبارزه با تروریسم در اولویت اف بی آی قرار داره و این اداره از هر وسیله برای حفاظت از جان امریکایی‌ها استفاده می‌کنه. خبرگزاری اسوشیتد پرس ایر هم نوشته که در اسناد مربوط به توحیدی یک تصویر شامل است که بر اساس اف بی های توحیدی را نشان می‌ده که برای دو طفل به شمول دخترش یک متن در مورد پاداش های میخونه که یک شهید پس از مرگش دریافت میکنه.
تشکر فرشته جان. توحیدی چگونه به دام اف بی آی افتاده؟
ستار جان، اف بی آی گفته زمانی که توحیدی یک تبلیغ در فیسبوکش در مورد فروش وسایل خانه نشر کرد، به دست ای اداره افتاد. ای چطور؟ یک کارمند ای اداره به نام خریدار با توحیدی تماس گرفته و بعدن یکی دیگر از کارمندان اف بی آی به نام فروشنده اسلحه به توحیدی معرفی کرده. توحیدی با شخصی که ظاهراً از سوی اف بی آی به نام فروشنده اسلحه معرفی شده بود تماس گرفته، دو کلاشینکوف بر خرید پیشنهاد داده بود و او روز دوشنبه گذشته در زمانی که بر تسلیم شدن کلاشینکوفا به نزد فروشنده رفته، اسلحه را دریافت کرده، از سوی کارمندان اف بی آی بازداشت شده. وزارت عدلیه امریکا همکار توحیدی در طرح‌ریزی حمله به روز انتخابات یک تبعه افغانستان و برادر همسر توحیدی شناسایی کرده، اما نامش به خاطر نگرفته گفته که از 18 سال کم داره. مقام ها گفتند که توحیدی از تبلیغات داعش هم استفاده میکرد و در یک نهاد خیریه که برای داعش فعالیت میکرد وظیفه داشت. به گفته FBI توحیدی با کسی که مسئول استخدام افرادگرایان بوده هم تماس هایی داشته. توحیدی به حمایت مالی داعش هم متهم است. داعش از سوی امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی شده. توحیدی پس از اینکه روز گذشته در محکمه حضور یافت دوباره به توقیفگاه فرستاده شد، اما هنوز روشن نیست ستار جان که آیا توحیدی وکیل مدافع داره یا نه. اسوشیتد پرس نوشته که با همسر توحیدی تماس گرفته، اما او از گفتگو با این خبرگزاری رد کرده گفتگو را و حاضر نشده که صحبت کنه. از سوی دیگر شان وان دایور رئیس یک برنامه که افغانها را در روند تخلیه کمک میکنه از افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که اتهامات وارده به توحیدی جدی است، اما او گفته که این یک مورد فردی است و نباید اما افغانها در این راستا مقصر دانسته شوند و روند تخلیهشان به کندی به پیش بره. بله،
سپاس از شما همکارم فرشته نگاه. گزارش میداد شنیدید که اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده گفته که یک افغان را بازداشت کرده که به گفته این اداره قصد داشت در روز انتخابات ایالات متحده در 5 ماه نوامبر حمله را انجام بدهد. این شهروند افغانستان نصیر احمد توحیدی نام دارد و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به امریکا رفت. خبر بازداشت او افغان ها در پاکستان را که منتظر انتقال به امریکا هن نگران کرده. ژکور احمدی با یکی از این افغانها در پاکستان گفتگو کرده.
برای ما بسیار خبر تکان دهنده بود و شوک کننده بود، به خاطر از اینکه مدت 3 سال بیشتر میشه از 15 اگست 2021 به بعد ما کسایی که در دولت قبلی افغانستان بودیم و طالبان آمد و حکومت از هم فرو پاشید و انتقال شدیم و خود به یک شکلی جان خود کشیدیم طرف کشورهای همسایه و اینجا آمدیم، مدت 3 سال بیشتر منتظر ویزه ها و پیشرفت کیس های خود هستیم. ولی متاسفانه این اخبار زمان که صبح دنبال کردم برای ما خیلی شوک کننده بود خبر.
آقای پیمان با معذرت، شما متقاضی کیس P1 هستین یا P2؟
من متقاضی کیس P1 هستم
و در پاکستان همراه با خانواده تان منتظر هستین تا ویزا برای شما داده شود.
بله، ما با همراه با فامیلم 6 نفر هستیم در پاکستان و بیشتر از 3 سال است که اینجا زندگی میکنیم. با زندگی بسیار مشکلات ها دست پنجه نرم میکنیم. از یک طرف
بله،
ویزه ما وقت که پوره میشه پلیس پاکستان با ما برخورد میکنه و از نگرانی ما ایست اگر ما دوباره ردی مرشیم طرف افغانستان یک مشکل به ما و دومی دیگه یک مقدار پولی را که از دوست رفیق و خود ما داشتیم خوردیم تا حالا 3 سال است که یک روز هم کار نکردیم. بسیار برای ما مشکلات زیاد.
آقای پیمان شما گفتین با شنیدن خبر بازداشت این شخص نصیر احمد توحیدی تکان خوردین و خبر تکان دهنده بود. نگرانی عمده و اصلی شما چیست؟
ما نگران از این هستیم که صد خدای نخواسته با کسایی که قانونی کیس داره و قانون هم میخواد و قانونی به ایالات متحده امریکا با تمام سیکیوریتی چک و چیز انتقال شده روند پروسه بیشتر از این با ما کن نشده. به این خاطر ما دیگه توانی نشستن در کشور همسایه و پیدا کردن یک لغمنون برای ما سخت است. به این خاطر ما نگران هستیم. ما این هم نگرانی کسایی که در 15 اگست پروسه تخلیه از کابل رفتن، اینا بدون از اینکه سکیوریتی چک شده، بدون از اینکه اینا مسائلی که با همکار با ایالات متحده امریکا بوده و تعهد داشته نداشته، اینا بله، امریکا شده از این بعید نخواهد بود که یه عمل صورت گرفته باشه.
آقای پیمان شما گفتین که در اداره دولتی کار میکردین، در کجا چه کاره بودین شما در پیش از 15 آگست؟
من در بخشای نظامی بودم، نمیتونم مستقیم که جایی که من کار میکردم
بله
بگویم، ولی در بخشای نظامی قبلا کار میکردم.
با ایالات متحده هم کار بودین؟ بله
بله، با ایالات متحده هم کار بودیم. یک دوره طولانی را درس خوندیم در ایالات متحده آمریکا، و بعد دوباره با تعهدی که ما را برده بودن بالای ما مصرف کرده بودن، و پس ما به افغانستان برگشتیم و اونجا درس خود که تمام کردیم، حتی به هیچ فرار یا ما...
چی درس خوندین آقای پیمان؟ چی درس خوندین؟
ما حلقه عالی رهبری را در ایالات متحده خوندیم.
چند ساله هستین شما؟
43 سال میشه.
43 سال. خب بسیار کوتاه، خواست شما از دولت ایالات متحده چیست؟
خواست من از دولت ایالات متحده آمریکایی است، کسانی که با اونو همکار بوده و دیگه جایگاه در افغانستان نداره، و اینا هر چه زودتر پروسه ما را سریعتر بکنه و ما را انتقال بکنه تا ما از لحاظ روحی روانی و مشکلات اقتصادی که داریم حداقل بریم خود ما کار کنیم، زحمت بکشیم، یک لقمه نان پیدا بکنیم، ما رو خلاص میکنه. در غیر از او دچار مشکلات روانی و روحی میشیم و اولادای ما، فامیل ما همه از درس و همه چیز مانده است.
گفتگوی بود با یکی از صدها افغان در پاکستان که منتظر دریافت ویزای امریکا اند. او گفت که از خبر بازداشت نصیر احمد توحیدی، یک شهروند افغانستان در امریکا، تکان خورده و نگران شده که بر رسیدگی پرونده مهاجرتیشان تأثیر منفی خواهد گذاشت. توحیدی که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به امریکا رفته، به اتهام طرح‌ریزی حمله در امریکا دستگیر شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پنج و 17 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید تهدیدات القاعده و داعش در منطقه و افغانستان را جدی میداند. معاون سخنگوی این وزارت در نشست خبری گفت امریکا برای جلوگیری از این تهدیدات از توانایی بالای برخوردار است. بیشتر در این گزارش.
در حالی که اخیراً نگرانی ها در مورد تهدیدات داعش و القاعده از افغانستان افزایش یافته، وزارت دفاع آمریکا می گوید که تهدیدات داعش و القاعده در افغانستان و منطقه را جدی می داند. سابرینا سنگ، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه 8 اکتبر در یک نشست خبری در پیوند به افزایش فعالیت‌های القاعده در پاسخ به یک پرسش گفت آمریکا برای جلوگیری از این تهدیدات قابلیت‌های بالایی دارد. پیش از این جنرال پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، با اشاره به اظهارات مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته بود که آمریکا توانایی نظارت بر داعش ولایت خراسان و القاعده را از دست داده است. در همین حال متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه 8 اکتبر در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش درباره مبارزه آمریکا با گروه‌های تروریستی در افغانستان گفت که آمریکا همواره با آگاهی کامل اجازه نخواهد داد تا افغانستان به محل حملات تروریستی علیه آن کشور مبدل شود. So our most
critical interest when it comes to نگرانی اصلی ما این است که افغانستان هرگز به عنوان پایگاه حملات تروریستی علیه ایالات متحده استفاده نشود.
شمار از کارشناسان نظامی و امنیتی نیز نگرانی های آمریکا و دیگر کشورها در مورد فعالیت های گروه های تروریستی مانند القاعده در افغانستان را پجا می دانند. آنان می گویند که حکومت طالبان توانایی مقابله با این تهدیدات را ندارد. جنرال اجمل عمر شینواری، سخنگوی سابق نیروهای مسلح جمهوری پیشین، به رادیو آزادی گفت
طالبان از لحاظ ایدئولوژی و همکاری با شبکه‌های دیگر در گذشته از شبکه‌های تروریستی جهانی متاثر هستند. طالب‌ها تا حال تعهد، توان و قوت عزیره ندارند که در مقابل از اونا مبارزه بکنند، چون نهادهای قوی ضد تروریسم را ندارن که بتانن انکشافات از اونا را جلوگیری بکنن.
رحمت الله نبی، رئیس پیشین امنیت ملی در جمهوری مخلوع افغانستان، نیز در مورد تأثیر فعالیت های گروه های تروریستی در این کشور گفت
آینده که هم در افغانستان متاسفانه
در آینده نیز افغانستان قربانی وجود این گروه ها خواهد شد و تاثیرات آن نه تنها بر افغانستان بلکه بر منطقه و جهان نیز خواهد بود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که جنرال کن فرانک مکنزی، قمندان پیشین فرماندهی مرکزی آمریکا، به تاریخ 7 اکتبر گفت که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه‌های القاعده و داعش توانستند قابلیت‌های خود را دوباره احیا کنند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به سوالات رادیو آزادی در مورد این نگرانی‌ها پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تاکید کرد که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. این در حالی است که مقامات آمریکایی و سازمان ملل نیز نگرانی های درباره وجود و تقویت داعش و القاعده در افغانستان ابراز کردند.
در همین حال حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل این گروه نگرانی ها در باره تهدیدات دهشت افغانی از افغانستان به سایر کشورها را رد کرده. او میگوید در این باره همه نگرانی ها را به اساس میخوانند و این ادعا را رد میکنند که گویا از افغانستان تهدید متوجه دیگر کشور هاست. از افغانستان تهدید و تشویش متوجه هیچ کشور نیست. در افغانستان هیچ گروه خارجی فعالیت ندارد و امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان کشورهای دیگر را تهدید کند. پدیده داعش در افغانستان به گونه کامل سرکوب شده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا دقایق دیگر در باره 20 سالگی اولین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان براتون میگیم. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که در سیاست ایالات متحده در مورد تغییر نام طالبان به عنوان یک سازمان بین المللی تروریستی تغییر وارد نشده. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در نشست خبری تاکید کرده که عادی‌سازی روابط آمریکا با طالبان موضوع است که به تغییر رفتار طالبان در بخش حقوق بشر پیوند دارد. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه آمریکا تاکید میکند که در سیاستش در برابر طالبان تغییری به وجود نیامده است. متیو میلر، سخنگوی این وزارت، روز سه شنبه 8 اکتبر در یک نشست خبری در پاسخ به این پرسش که اخیراً روسیه فیصله کرده تا طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون کند، آمریکا در این مورد چه نظر دارد، گفت که آنها در بخش تغییر نام طالبان به عنوان یک سازمان ویژه بین‌المللی تروریستی در سیاستشان تغییر نیاورده‌اند. آقای میلر میگوید که عادی‌سازی روابط با طالبان با چند گام مهم، به خصوص رعایت حقوق زنان و دختران به عنوان حقوق بشری و برطرف کردن محدودیت‌ها بر آنان پیوند دارد. و همچنان گفت که در بخش حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان ظلم ادامه دارد که این مسئله در خط مقدم آنها قرار دارد.
ما به کار با متحدین و شرکای خود ادامه می‌دهیم تا بر طالبان فشار بیاوریم که فرمان‌های تبعیض‌آمیز خود را پس گیرند و اطمینان حاصل شود. عادی‌سازی روابط در هر گام که با برخورد آنان با زنان و دختران ارتباط دارد. اما این تنها به این محدود نیست که آنها به زنان و دختران اجازه رفتن به مکتب را داده و محدودیت ها در بخش کار زنان را برطرف کنند.
در همین حال برخی از دختران، زنان و فعالان حقوق بشر که از محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان آسیب پذیر هستند میگویند که جهان و آمریکا فشارهایشان را تا زمانی بر طالبان ادامه بدهند که حقوق آنها را تامین نکردند. یکی از باشنده های ولایت کنر و فعال زن و حقوق بشر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با استقبال از اظهارات وزارت خارجه آمریکا تاکید میکند که جامعه جهانی به ویژه آمریکا حمایت خود را از افغان ها به ویژه زنان افغان در عمل ثابت سازد.
آنها آمریکا باید گفتهای خود را به گونه جدی در عمل ثابت کند. تنها این نباشد که در حرف بگویند که ما برای حمایت از زنان افغان در عقبشان استاده ایم یا بیانیه ها را منتشر می کنند، بلکه این محدودیت و ممنوعیت ها که هم با اسلام و هم با قانون در تضاد قرار دارد و فشارهایشان عملا بر طالبان ادامه دهند تا زمانی که آنها این محدودیت ها را برطرف نکرده باشند.
امینه امیری، یک باشنده شهر کابل، نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
با وجود که از آمدن طالبان مدت 3 سال می شود و همه مردم و همه جهانیان ظلمی که از طرف طالبان بالای مردم افغانستان می شود او را با چشم خود می بیند، اول باز هم کسی صدای خود را بلند نمی کند. بستن دروازه های مکاتب، بندوها و همچنان بالای دختران و حتی صحنه دادن آنها در جامعه یک مشکل بزرگ است.
هرچند طالبان تا حال در مورد اظهارات تازه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چیزی نگفته است، اما پیش از این مقام‌های طالبان همواره خواهان تعامل با جهان به ویژه آمریکا شدند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر روز سه شنبه 8 اکتبر با اشاره به تکمیل شدن 23 سال از حمله آمریکا بر افغانستان در صفحه اکس یا توتر سابق خود نوشت که افغان‌ها با آمریکا و متحدینشان دوستان خوب و دشمنان بد شده می توانند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان و در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های شدید را بر زنان افغان وضع کردند، در حالی که طالبان پیش از این گفتند که حقوق همه افغان‌ها بر اساس شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما برخی از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری طالبان را به نقض گسترده حقوق بشری به ویژه حقوق زنان متهم کردند.
امروز 9 اکتبر برابر است به 20 سال روز اولین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان. در این انتخابات در 9 اکتبر سال 2004 حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان انتخاب شد. شماری از افغانها که در این انتخابات رأی دادن میگویند از اینکه در حاکمیت طالبان حق انتخاب و دادن رأی از آنان گرفته شدن ناراضند. بیشتر در این گزارش.
و ما بسیار خوشحال بودم که جرای دادم.
احمد جواد 56 ساله یکی از افغانهایی است که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان کشور را ترک کرده و به جرمنی پناهنده شده است. او به رادیو آزادی گفت در سال 1383 در اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت کرده و به گونه آزاد رای خود را به کاندید منتخب خود استفاده کرده بود.
من خودم در سال 1383 در مکتب بی سرور سنگری رفت، من رای دادم. احساس کردم که من یک شهروند افغانستان هستم، یک انسان هستم. حال خاصاً این انتخاباتی از هیچ نیست.
در اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همه زنان و مردان بالا تر از 18 سال حق رای دهی برای انتخاب زعیم خود را داشتند. آنان با حضور گستردهشان در این انتخابات در کابل و ولایت به پای صندوق‌های رای دهی رفتند. اوگای امیل یکی از این بانوان است. او در این مورد میگوید:
او وقت واقعا احساس خوشحالی داشتیم و با کتره که انتخاب میکردم مسئول میدانستم که از او هر سوالی کده میتونیم، سر هر کار ناکردیش انتقاد کده میتونیم. آلی بسیار خفه هستیم، بسیار زیاد احساس محرومیت و کمبود میکنیم.
امروز 9 اکتبر برابر است با 20 سالگرد اولین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان. اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 9 اکتبر سال 2004 برگزار شد که در آن 18 نامزد برای ریاست جمهوری با هم رقابت کردند و حامد کرزی با کسب 55.4% آرا به حیث رئیس جمهور انتخاب شد. به اساس توافقنامه بن در سال 2001 افغانستان انتخابات ریاست جمهوری را در سال 2004 برای جایگزینی دولت انتقالی به رهبری حامد کرزی که در کنفرانس بن در دسامبر 2001 تعیین شده بود و بعدا توسط لوی جرگه استراری سال 2022 تایید شد برنامه ریزی کرد. برای شرکت در اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 12.6 میلیون نفر ثبت نام کرده بودند. حامد کرزی در دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2009 هم برنده شد و سپس در سومین دور این انتخابات در سال 2014 محمد اشرف غنی توانست بیشترین آرا را به دست بیاورد و همچنان در چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 با تشکیل یک حکومت ائتلافی با عبدالله عبدالله باعث رئیس جمهور انتخاب شد و با حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست سال 2021 ریاست جمهوریش پایان یافت. هرچند اتهام های از تقلب در انتخابات های ریاست جمهوری افغانستان مطرح شده، اما با آن هم این دوره پس از اولین حکومت طالبان دوره طلایی دموکراسی محسوب می شد. با این حال 20 سال بعد تاریخ، زمان و مکان تکرار شده است و افغانستان دیگر از این دوره دموکراتیک تحت حاکمیت مجدد طالبان برخوردار نیست. حقوق دانان افغان انتخابات را یکی از مؤلفه های دموکراسی خوانده، میگویند در کشوری که رهبری حکومت از سوی مردم انتخاب نشده باشد مشروعیت ندارد. عبدالواحد سادات رئیس انجمن سراسری حقوق دانان افغانستان میگوید که مردم حق دارند در انتخاب زعیم کشور شریک باشند.
انتخابات زمینه ازیر مساعد می سازد که شهروند افغانستان به حیث یک شهروند آزاد و دارای حقوق مساوی بتانند که در تعیین رئیس جمهور آزادانه سهم بگیرند. متاسفانه در احوال فعلی حاکمیت طالبان حاکمیت خود الهی تعریف می کنند و اصلا به صورت کل و در بست حاکمیت ملی را به رسمیت نمیشناسند.
این در حال است که حکومت طالبان برابری ملا هبت الله به عنوان امیرالمومنین با انتخابات مخالف است و اکنون تمامی مناصب دولتی و غیر دولتی توسط افراد آنها و توسط سرپرست ها اداره می شوند. افغان ها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با شمول نداشتن اقرای از بیشتر حقوق شهروندیشان محروم شده و شمار زیاد افغانستان را به دلایل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی و نبود یک حاکمیت مردم سالار ترک کرده و به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه ایران و پاکستان مهاجر شدند.
5 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه کاروان زهر، فشرده خبرها. وزارت عدلیه امریکا میگوید پلیس یک شهروند افغانستان را به اتهام برنامه‌ریزی یک حمله در امریکا بازداشت کرده. این وزارت روز سه‌شنبه گفت که نصیر احمد توحیدی 27 ساله اعتراف کرده که از گروه دولت اسلامی معروف به داعش الهام گرفته و قصد داشت که در روز انتخابات در امریکا در 5 نوامبر حمله کند. طالبان 3 از جمله 2 را در ولایت تخار شلاق زدند. استر محکمه طالبان در اعلامیه در اکس تویتر سابق گفته که این 3 امروز در ولسوالی فرخار در معذر عام شلاق زده شدند. جنبش تحفظ پشتون میگوید که در تیراندازی پلیس پاکستان 3 از اعضای این جنبش در ایالت خیبر پختونخوا امروز کشته و شماری هم زخمی شدند. انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگو کند. و سیستم مدافع هوایی اوکراین 21 تیاره بسرنشین را که امروز از سوی روسیه پرتاب شده بودند سرنگون کرده. آن صبح وزارت دفاع روسیه گفته که 47 تیاره بسرنشین اوکراین را در حریم هوایی خود سرنگون کرده است.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه جزئیات یک تحلیل تازه در رابطه با میزان کشت کوکنار در سال جاری را با شما در میان می‌گذاریم.
آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی اند.
از ولایت نیمروز می‌شنویم که دهقانان از آسیب پذیری کشت‌های بدیل کوکنار به دلیل نرسیدن آب آن نگران هستند.
مسلمانانو کشتونه کردی
عملا میبینید که مردم کشت کردن، اما 3 شده که برای آبیاری آن آب را رها نکردن.
از یک دکتر پرسیدیم که چرا نیاز است تا معتاد مواد مخدر را تحت نظارت دکتر متخصص ترک کند.
استفاده کننده های مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراغات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن.
خالد از اولویت زندگیش پس از ترک مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، دینمی چیزها را از پیش ما گرفت.
در ادامه برنامه خواهید شنید که چرا جاوید پس از ترک مواد مخدر با خانوادهش درگیر می شود و خانه را ترک می کند.
ما دیگه ای توهین تعامل کرده نمیتونم. بی خانه نیست، بیخی زندان از زندان.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جان مادر خود. دهی شو توری کجا میری گل مادر؟
در نخست میپردازیم به موضوع کشت کوکنار در سال جاری. تحلیل نهاد بریتانیایی السیس نشان میداد که امسال در افغانستان بر بیش از 7000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. این تحلیل که بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای صورت گرفته نشان میداد که کشت کوکنار در افغانستان در مقایسه به سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته است. یافته های السیز نشان می‌دهد که همزمان با فرارسیدن فصل تازه کشت کوکنار، حکومت طالبان به دلیل کوتاه آمدن در فراهمسازی کمک‌های اقتصادی با دهقانان با مشکلات جدی در بخش جلوگیری از آن روبرو خواهند شد. شرح موضوع در این گزارش.
نهاد السی سیومین تحلیلش را در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در سال 2024 را در افغانستان نشر کرد. این تحلیل که بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای از مزارع کوکنار در افغانستان تهیه شده، نشان می‌دهد که امسال در تمامی مناطق افغانستان بر 7382 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، در حالی که در سال گذشته دهقانان بر 22642 هکتار زمین کوکنار کشت کرده بودند. تحلیلگران در نهاد السیس دریافتند که یک علت کاهش میزان کشت کوکنار این بوده که دهقانان در ولایت‌های کندهار، اروزگان و دایکندی به کشت آن کم علاقه شدند، اما برعکس آن دهقانان در بدخشان میزان کشت کوکنار را افزایش دادند. دکتر ظفر معین پیشین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر عامل عمده ادامه کشت کوکنار از سوی دهقانان را فقر می‌داند.
طالبا کوشش خود میکنه و خود نمیخواد که اجازه نمیده که تریاک کشت کنه یا دیگه مسائل مواد مخدر روش کنه دوباره، ولی امکانات زیاد هم نداره که به مردم یا به دهقین کمک کنه. عدم شناخت بین المللی به حکومت طالبان یکی از مشکلاتی است که مردم دنیا هم کمک نمیکنه به او اندازه.
حکومت طالبان ادعا میکند که کشت کوکنار در افغانستان به صفر رسیده و از جامعه جهانی میخواهد که برای دوام این وضعیت در بخش تهیه کشت بدیل با دهقانان کمک کنند. در ادامه تحلیل مؤسسه السیس، آینده منع کشت کوکنار و تجارت تریاک نامعلوم عنوان شده است، زیرا به باور تحلیلگران این نهاد همزمان با بلند رفتن قیمت تریاک، حامیان قدرتمند محلی طالبان و جنگجویان آنان بیشتر به تجارت مواد مخدر وابسته شدند. گریم اسمیت تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران به این باور است که با توجه به وابستگی دهقانان در مناطق دوردست افغانستان به عاید کوکنار، امکان آن وجود دارد که تصمیم منع کشت کوکنار توسط طالبان در سالهای آینده با مشکل روبرو شود.
آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی هستند. آنان با روحیه ایدئولوژیک تلاش می کنند که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را منع سازند. اما واقعا روشن نیست که تا کجا پیش خواهند رفت، چون زندگی و معیشت مردم با این صنعت غیر قانونی گره خورده است و برای طالبان دشوار است که منع کامل کشت کوکنار را در سالهای آینده ادامه دهند.
نگرانی ها در رابطه با افزایش دوباره کشت کوکنار و دخیل شدن بیشتر مسئولان محلی حکومت طالبان در قاچاق تریاک در حال است که حکومت طالبان پس از نشست سوم دوحه ظاهراً بیشتر به جلب کمک های جامعه جهانی تلاش می کند. در کنار آن، سازمان ملل متحد نیز با حکومت طالبان تعهد سپرده که قرار است به زودی نشست را با اشتراک دیپلماتان خارجی برای جلب کمک های اقتصادی به دهقانان برگزار کند.
حال هم به مسئله بدیل کشت کوکنار می پردازیم. دهقانان در ولایت نیمروز شکایت دارند که آب کافی برای آبیاری مزارعشان وجود ندارد و کشتهایشان از بین رفته است. شماری از این دهقانان در صحبت با رادیو آزادی می گویند امسال بجای کوکنار کشتهای بدیل را بر زمینهایشان کشت کردند. اما آب کافی برای آبیاری این کشتها وجود ندارد. آنان از حکومت طالبان میخوان که آب زراعتی را برای آبیاری زمین‌هایشان از بند کمال خان تأمین کند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
نیمروز به عنوان ولایت گرمسیر افغانستان اقلیم مناسب برای کشت و زراعت دارد و در گذشته در کنار کشت‌های مشروع در بخش‌های از این ولایت کوکنار نیز کشت می‌شد. دهقانان در نیمروز میگویند که امسال به دستور حکومت طالبان بر زمین هایی که در گذشته کوکنار کشت میکردند نیز حاصلات بدیل آن را کشت کردند، اما به دلیل کمبود آب این حاصلات آنان از بین رفت. سرگل دهقان در نیمروز که زمین یک زمیندار را برای کشت و زراعت به اجاره گرفته میگوید که چند ماه شد از بند کمال خان برای آبیاری زمین های وی آب نرسیده است.
مسلمانانو کشتونه کړی دی عملی
عملا میبینید که مردم کشت کردند، اما سه ماه شده که برای آبیاری آن آب را رها نکردند. اگر زمین را با آب شور آبیاری کنم، هم کشت از بین می رود و هم به زمین ضرر می رساند. خواهش ما از مقام ها این است که اگر در بند آب موجود باشد، به اندازه آب را رها کند که مردم مزارع خود را آبیاری کنند.
در حال حاضر در ولایت نیمروز پنبه‌دانه، جواری، گندم، باغهای خرما، انار و ترکاری به عنوان بدیل کوکنار کشت می شود. بسم الله دهقان دیگر در نیمروز شکایت دارد که با وجود دست کشیدن از کشت کوکنار، حاصل بدیل آن برایش زیانبار بوده است.
مشکلی ولایت امروز آب است برادر عزیز. اگر آب باشه هر میوه در ولایت امروز به ملک گرم سیر سازگار باشه، در ولایت امروز میشه که آب نیست. مثلا شما ببینید ما کش کردیم سال، نگاه کو جوری نظرت ما جوری داد هم اوردر کش کردیم خوش شد، کالا گنه خوش شد. من خود شما ببینید مثلا
عبدالرضا دهقان دیگر هرچند از من شدن کشت و کوکنار راضی است، اما نبود زمینای ترویج کشت بدیل و ایران متضرر ساخته است.
حال که اقلام دیگر را کشت می کنیم حاصل بهتر می دهد. اگر آب باشد در ولایت نیمروز انار، انگور سر درخت، خرما، ترکاری و گندم حاصل خوب می دهد. ما با کمبود آب روبرو هستیم.
مسئولان مالی حکومت طالبان در نیمروز می گویند که آنان از نزدیک با دهقانان کار می کنند تا زمینه ترویج و رشد کشت های بدیل کوکنار را فراهم سازند. مولوی شیر احمد رفی رئیس زراعت و مالداری ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که دهقانان از برخی کشت های بدیل کوکنار عاید خوبی به دست آوردند.
در ولایت نیمروز مردم بیشتر به کشت کنجد و پنبه رو آوردند که حاصل و بازار بهتر دارد و دهقانان از عاید آن راضی‌اند. امراض نباتی و آفات آن هم کمتر است.
حکومت طالبان دو سال پیش با من کشت کوکنار با دهقانان تعهد کرد که کشت های بدیل را در اختیار آنان قرار خواهد داد، اما حالا با گذشت بیش از دو سال تا حال کشت مناسب بدیل در اختیار دهقانان قرار داده نشده است. دهقانان شکایت دارند که در کنار نبود کمک در بخش کشت بدیل، منابع کافی آب زراعتی نیز برایشان ایجاد نشده است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. وقت معتاد به مرحله ترک مواد مخدر می رسد و خمار می شود که در نتیجه آن وی دچار اسهالات، درد عضلات، تب و گاهم حالت شبیه میرگی می شود. در چنین حالت اگر وی تحت مراقبت قرار نگیرد، امکان مرگش هم وجود دارد. این مرحله را مرحله سمزدایی یا زهرکشی می نامند. همکار ما در رابطه به این مرحله با دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان صحبت کرده و از وی پرسیده که مرحله سمزدایی چقدر طول می کشد و چگونه می توان این مرحله را با آسانی و موفقیت سپری کرد. دکتر منصور ابتدا در رابطه به مرحله سمزدایی معلومات می دهد.
مرحله خمار امو مرحله ای را میگه که یک شخصی که معتاد به استفاده مواد مخدر هست و به طور معمول از مواد مخدر استفاده میکنه، به یک بارگی استفاده از مواد مخدر قطع کنه. در این مرحله چون وجود این فرد با مواد مخدر وابستگی پیدا کرده، وقتی که با قطع مواد روبرو میشه، نظر به مواد مخدر مختلف فرق میکنه. اگر به طور مثال مورد هیروئین یادآوری کنیم، اعراضی که در مرحله خمار یا در مرحله ترک بیشتر دیده میشه، اسهالات، استفراغات، سردردی شدید، درد عضلات، درد شکم و بیخوابی هایی که منجر به مشکلات روانی میشه و ناآرامی و مخرشیت اعراض معمول مرحله ترک میباشه.
معتادین در حالت خماری یا سمزدایی با کدام مشکلات روبرو میشوند؟
استفاده کننده های مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراغات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن. در این مرحله کوشش همه از اینا همیست که چطور مواد مخدر به دست بیارن و ممکن هست که دست به جرایم مختلف بزنن، دست به خشونت بزنن، دست به سایر اقدامات غیر قانونی به خاطر به دست آوردن مواد مخدر بزنن. به می خاطر این مرحله یک مرحله است که ضرورت به کمک و ضرورت به حمایت دارند.
راه های تحمل مرحله سمزدایی کدام ها است؟
راه خوبی است که باید استفاده کننده مواد مخدر به مراکز تداوی معتادین راجع شوند و زیر نظر دکتران و کارمندان صحی ادویه مورد ضرورت به خاطر کنترل اعراض را به دست بیارند و سایر کمکایی که در مرحله اول ترک یا در روزهای اول ترک مواد مخدر نیاز هست را به دست بیارند.
مرحله خماری یا سمزدایی چقدر دوام می کند؟
یکی از نقاطی که در اینجا باید مد نظر گرفته شوه ایست که اعراض مرحله ترک یا مشکلات صحی که در مرحله ترک مواد مخدر دیده میشه ایست که این مرحله کوتاه است، به طور اکثر از 3 هفته زیادتر دوام نمی کنه. در صورتی که یک شخص در محیط شفاخانه زیر نظر دکتر و کارمند صحی بستر باشه، این مرحله را به آسانی گذشتانده میتونه و بعدا به مرحله باستوانایی یا به مرحله زندگی عادی برگشت کرده میتونه.
آیا مرحله سمزدایی در تمام معتادین و همه مواد مخدر یکسان است و یا فرق میکند؟
مرحله ترک مواد مخدر یا مرحله زهرزدایی نظر به ای که یک شخص به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده میکنه، به چی مدت از مواد مخدر استفاده میکنه و وجود این شخص چقدر با مواد مخدر وابستگی داره فرق میکنه. اشخاصی که برای مدت‌های طولانی به مقدار زیاد و به دفعات مکرر از مواد مخدر استفاده میکنن، وجود اینها از لحاظ فیزیکی وابسته به این مواد میشه و این مرحله در این مردم و این گروپ از استفاده کننده ها شدید میباشه. و اگر یک شخص از مواد کمتر و برای مرحله کوتاه‌تر استفاده میکنه، این اعراض ممکن هست که آنقدر جدی برش مشکل زا نباشه.
آیا یک معتاد میتواند که مرحله سمزدایی یا ترک مواد مخدر را به غیر از موجودیت کارمندان صحی در خانه خود سپری کند؟
ممکن بعضی از کسا به صورت طبیعی از این مرحله عبور بکنن، مثلا کسایی که به مواد دسترسی پیدا نمیتونن، ممکن است بعد از 1 هفته 10 روز اعراض ترکشان خاموش شود. ولی نقطه مهم ای است که اگر بتوانند این مرحله زیر نظر دکتر در یک شفاخانه یا کلینیک معتادین باشند، با مشکلات کمتر روبرو میشن و در بعضی مواد مخدر ممکن هست که این اعراض کمی جدی‌تر شود و منجر به بعضی مشکلات جدی صحی شود. مثلا در استفاده کنندهای هیروئین اسهالات زیاد ممکن باعث کمبود مایعات وجود شود و یک خطر صحی جدی را به وجود بیاره. یا هم در معتادین الکل ممکن هست که حملات سرع یا حملات میرگی نزد این گروپ مردم دیده شود که در بعضی حالات ممکن هست که زندگیشان را تهدید کنه. بنابراین بهترین راهی است که در یک کلینیک معتادین اونا این مرحله را سپری کنند. این باز هم ارتباط به این داره که وجود یک شخص به کدام اندازه با مواد وابستگی داره و وابستگی از این شخص چند سال دوام کرده و به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده کرده. بعضی مواد مخدر مثلا هیروئین، متامفتامین که نام عامش شیشه هست، یا هم الکل، اینا بعضی اعراض جدی دارند که در صورت ترک آنی مواد مخدر دیده میشه و ضرورت هست که توسط کارمند صحی، توسط دکتر مربوطه زیر مراقبت قرار بگیرند.
بسیاری از معتادین از مرحله سمزدایی ترس دارند، از این خاطر نمی خواهند که مواد مخدر را ترک بکند. تشویش آنها چقدر بر جای است؟
این مرحله باعث مشکلات زیاد برای معتادین میشه، ولی نقطه خوب ایست که مرحله موقتی هست، زودگذر هست و در صورتی که یک شخص در یک مرکز تداوی معتادین باشه، کمک زیاد همراهش صورت میگیره و بعد از این مرحله ممکن هست که صحتش خوبتر شوه. بنابراین برای چند روز تا 1 هفته و 2 هفته این اعراض دوام میکنه و بعد از او رفع میشه.
یک معتاد باید چی کند که مرحله سمزدایی به آسانی سرش سپری شود؟
آسانترین و معقولترین راهی که استفاده کننده مواد مخدر عبور بکنه ایست که به مرکز تداوی معتادین مراجعه کنه و در اوجه به اساس مشوره دکتر و مشوره کارمندای صحی تداوی لازمی را به دست بیاره و بتانه که به مراحل بعدی تداوی، چون احتیاج یک تداوی طولانی مدت هست، به مراحل بعدی تداوی به پیش بره و بعد از کنترل اعراض تر به یک زندگی جدید دست بیابه و بتانه که صحت فیزیکی و روانی خود دوباره به دست بیاره.
حال هم از یک معتاد مواد مخدر میشنویم که برای زندگی بعد از ترک احتیاط چه برنامه دارد. احمد خالد باشنده کابل از چند سال به این سو به مواد مخدر معتاد است و که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید قبل از اعتیاد به مواد مخدر زندگی با نظم و دیسپلین داشت و در کنار ادامه درس فوتبال نیز میکرد، اما وقتی پسر مامایش به مواد مخدر معتادش ساخت ورزش و درس همه را ترک کرد و با برهم خوردن امور زندگیش تمام روز با اعضای خانواده درگیر بود. احمد خالد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
از لیسه بیبی فارغی داریم دیگه اول نمره. اما وقتایی که در مکتب بودم و از این عمل دور بودم، جایگاه بسیار بالا و جایگاه بسیار خاص پیش قوم خیش داشتم. در فامیل بسیار جایگاه بالا داشتم. هر جای قدر عزتم میشد. استاستا خبر شدن دیگه. او جایگاهی را که در فامیل داشتم از او جایگاه مفتیده بودم و دیدگاهشون بسیار خراب شده بود که اولادای خودم را نمیماندنم رای ما بگرده. سرم مشکوک میشدن که مثلا چیز دوزی نشه و اینی گپا که بسیار آزار دنده بود برام. و رویه مردم امروی خراب میشه و زندگی با دور میخوره، قسم دیگه میشه بیخی. از او روزا که آدم بیاد توان گریانم میگیره دیگه. اگه انسان که بلندی ها رو دیده باشه او از اما که بلندی پس محکم در زمین بخوره و توان اوگار میشه گریان میکنه دیگه. و حالا غافل شدیم از سگرت، چرس، زیکاپ و تابلت که استفاده کرده بودم. کردم بچه های مامای خود پیسیش از خانه بعد اسمی آردیم و بعض وقتا که تنگ دستی می بود یا مشکل پیش می شد بعد دوستا قرض می گرفتیم. خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، اینمی چیزا را از پیش ما گرفت. بالای ذهن ما فشار زیاد داشت که مثلا کم حوصله ما را ساخت، بدکار می ساختیم، فکرهای بی جای در کلیب می گشت. وقتی که استفاده میکردم هیچ برام فرق نمیکرد که من در کجا هستم، چی میکنم، زندگیم چی تو پیش میره. اگر نه دولت تادی مثل یک تقسیم اوقات زندگی پیش میرفت. در بسیار گپای کم در خانه جنجال کردیم امرای فامیل، خلقشانه تنگ کردیم، میفته نی بچه را چی شده. چیزهایی را وقتی که تیاد تصابم خراب میشد گیلاس هم شکستاندم، موبایل خود چند بار شکستاندیم، سر برادرم وار کردیم، کلان از ما کده سرم شیرگه که خوردم هم از ما کده خورد از وار کردیم. مثال برشان بسیار سخت بود که یک بیادرشان سرشان وار کنه و جنگ شد و صدا بلند شد و جسمی که داسیب روحی برشان زیاد رساندیم. مواد یک چیز است که طبعا خیلی آدم پسمان میکنه، بسیار بخوای نخوای پسمان میشی. اگه مواد استفاده نمیکردم بسیار یک ورزشکار خوب بدل وقتی که سنم خورد بود در سنای 14 در زیر سن 13 سال وقت بازیکنای تیم ملی فوتبال کردیم و همین وقت من در چینل مواد افتیدم ورزش برام یک چیز مزخرف یک چیز ناق شد. حالا یک ورزشکار بسیار خوب ما میفهمیدم که در بوکس هم میبودم که شوق دارم داشت. ساعت من چمم این تصمیم دارم که اون زندگی که پسمان شدیم از دست رفته همین رقم باید در عجله پس به دست بیارم در اون جایگاه خود برسانم.
رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامای جالب را برایتان تهیه کردیم. در دراما میشنویم که جاوید معتاد است و تمامی اعضای خانواده با وی به تکلیفند، اما والدینش جاوید را با شفاخانه میبرند و وی را تداوی میکنند. جاوید پس از تداوی زندگی عادی را آغاز کرده و در کنار خانواده زندگی میکند. یک شب هنگام نان خوردن جاوید به یک بارگی قهر میشود و خانه را ترک میکند. یک سال تمام مادرش وی را جستجو میکند اما وی را پیدا کرده نمیتواند. اینکه چرا جاوید خانه را ترک کرده و در ادامه چه خواهد شد، ادامه آن را در این درامه می شنویم.
او زن، جاوید کجاست؟
جاوید اتاق خودش است.
بگویش که بیای بنان.
سعیس میگمش. جاوید بچه.
بله مادر، چی میگی؟
جان مادر بیا که نان تیار است.
اینم یایا.
به خیالم که برای جاوید تداوی هیچ فایده نکرده. بازم او خرک است و امو درک.
این آمد و مادر.
بیا بچیم، بیا این بالای سرخان بشی بچیم.
جاوید، ما که تو چقدر زحمت کشیدیم و تداویت کردیم، تو که حال ما تو پودری واره روان استی.
چرا بابا، ما چی کردیم؟
تو مثل ملنگا واره کل روز در اتاق در آمدی. آدم کمی از خانه بیرون میره، ایستون و سون میره، حالم کل عادتای تو مثل پودری وارست.
او مردکه، تو در اتاق شیشترش چی کار داری؟ به کس خود ضررش نرسیده، سابقه به ماها گم می بود. حالا که در خانه شیشته و کل ما ازش خوش هستیم، تو میگی چرا بیرون نمیره؟ حالا در بیرون چی کنم؟ بیشن دیوالای سابقه خود بره؟
بابا، ای چندم دفعه است که برای من تانه میتی و پودری میگی. بس از دیگه، ما ای توین تعمل کردن همه تانم.
خیره بچیم خیر است، بیگانه خو نیست، بابیت از یک گپ زد دیگه رفت پشت راهش.
مادر جانی بار اولش نیست، در سر و آخر هر گپ مرا پودری میگه. تو بگو، ما از کی کده کم استم و با کی ضرر رسانده؟ ما دیگه ای توین تعمل کردن همه تانم، ای خانه نیست، بیخی زندان از زندان. ما دیگه در ای خانه زندگی کردن همه تانم.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جانم، مادر خود در این شب توری کجا میری گل مادر؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا خوار بیا.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بیا اون روی در چاکی بشی.
خیلی ببینی دکتر صاحب،
خوار بگو چی مشکل است؟
دکتر صاحب بیاد داری بشیم اگه معتاد بودش افغانی شما تداوی شد؟
یادم است، جاویده میگی؟
بله بله دکتر صاحب، جاویده میگم.
خدا خیر کنه، چرا جاویده چی شده؟
دکتر صاحب جاوید بچیم پس دوباره با مواد مخدر معتاد شده.
چطور؟ چرا پس معتاد شده؟
بابیش هر وقت برش پودری میگه. آخر یک شب دلش تنگ شد، از خانه برآمد و رفت.
خوب باز چی شد؟
بعد از یک ماه که بسیار زحمت کشیدم و تلاش کردم پیداش کردم، دیدم که در یک جوچی پر از لوشیش دوام و پودر خانه خرابه میکشه. دکتر صاحب
بیچاره،
برش بسیار زاری کردم که پودر بانو خانه بیا، اما گپ من قبول نکرد. دکتر صاحب حالا از خدا میشه از تو میشه یک راه برم نشان بده که بچیم پس دوباره پودر ایلا بده و خانه بیایه.
خوارک، دهی کار خودتان ملامت هستین. ما خو بر شما گفته بودم که برای جاوید تانی احتیاط نتین، تا یک وقت هر نازش باید وردارین و خوشحال نگاهش کنین.
خو خیره، آلی یک راه را خونشانم بطی از خدا میشه از تو میشه دکتر صاحب.
بی بی امشیره، او دفعه جاوید خودش میخواست که نشره ترک کنه، آلی هم باید بر رضایت خود به تداوی آمانده شود. یک راهش همیست که بابیش کتش آشتی کنه و کتش واده کنه که دیگه ایت تانه نمیتیش.
دکتر صاحب بابیش که ای کاره میکنه؟ اگه عقل میداشت از ام اول بچه خدا خفه نمیساق.
خی پدرش کی کاره کده نمیتانه، دیگه هیچ چاره وجود نداره. ما نه کسی را بزرگ تداوی میکنیم و نه بزرگ تداوی نتیجه میده. اگه ما بزرگ تداویش کنیم پس معتاد میشه.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب برنامه این هفته کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 سال.